أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حدیث سیوم از امیر المؤمنین علیه السلام. قال امیر المؤمنین علیه السلام: من استحکمت لی فیه خصلتون من خصال الخیر احتملته علیها و اقتفرت فقد ما سواها ولا اقتفر فقد عقل ولا دین لان مفارقت الدین مفارقت الامن فلا یتهنع بحیات مع مخافتن و فقد العقل فقد الحیات ولا یقاس الا بالاموات. باز با توجه به این که کتاب عقل و جهل رو داریم میخونیم و توضیح میدیم، باز هم درباره عقل حدیث شریف دیگری از امیرالمؤمنین علیه السلام. نکاتی رو به عنوان مقدمه شرح و توضیح این حدیث خدمتتون عرض کنم و اون اینه که از نگاه عقلا، فیلسوفان، همچنین حکمت عملی و نیز متکلمین و سایر عالمان، تمام کسانی که در حوزه فلسفه، کلام، حتی مباحث اخلاقی بحثی نظری داشتن و مطلبی ارائه کردن، این نکته مد نظرشون هست و تفسیرمون ابتدا بر اساس همین نکته است که عرض میکنم خدمتتون. اون اینه که از گذشته دور گفتن که نفس انسان یا نفس ناطقی انسان دو تا قوه داره، یک قوه نظری است و یک قوه عملی. با قوه نظری موجودات رو میشناسد، درباره گذشته و آینده میاندیشد، پرسش ها و سوالاتی رو که در حوزه های مختلف موجودات و عوالم هستی باشد را کشف میکند، راه های پاسخ به اونها رو پیدا میکند و مانند اونها. این یک تعبیر برای قوه نظری که مربوط به شناختن هست، یعنی انسان با عقل نظری یا قوه نظریش موجودات را میشناسد. یک معنای دیگر قوه نظری عبارت است از اون قوه‌ای که انسان از موجودات فراتر از خودش تأثیر میپذیرد. یعنی اگر بخواد تأثیری از خدای متعال یا عقول یا مسل یا فرشتگان به زبان دینی بخواد تأثیر بپذیرد یا چیزی بخواد از اونها دریافت کند، به وسیله قوه نظری دریافت میکند. گویی همچنان که بناباز بر نظر رائج، همچنان که عقول واسطه بین خدای متعال و مراتب فروتر هست، گویی عقل انسان و قوه نظری انسان هم واسطه میان عقول و خدای متعال و سایر موجودات ماوراء طبیعی و مراتب فروتر هست. مراتب فروتر هم میشه قوه عملی انسان، هم میشه سایر موجودات. اینم یک معنا برای عقل نظری. اولی شناخت بود، دومی تأثیر پذیری. یه معنای دیگری هم هست و اون عبارت هست از عقل نظری عبارت هست از شناختن موجوداتی که در اختیار ما و به اراده ما و مستند به ما نیست، یعنی موجودات بیرون از ما. موجودات بیرون از ما در رأسش خدا قرار دارد، بعد اسماء خدا، صفات خدا، عقول و همینطور موجودات دیگر. بر این اساس شناسایی موجوداتی رو که در جهان طبیعت هم هست، مانند طبیعت، معادن، گیاهان، حیوانات و مانند این هم با عقل نظری شناخته می شود. در مقابل این معانی سگانی که برای عقل نظری هست، عقل عملی یا قوه عملی هم وجود داره که این هم تعابیر مختلف و معانی مختلف دارد. اولین معناش، نقطه مقابل معنای اولی، این است که به میل و رغبت و کشش ها و منفورات و مکروهات و مشتهیات و مانند اون توجه دارد. اون قوه‌ای که یا خود میل است یا میل در انسان ایجاد می کند یا از لوازمش میل است. انسان به چیزی دلبسته می شود، علاقمند می شود، از چیزی بدش می آید، نفرت پیدا می کند. اینها مربوط به عقل عملی یا قوه عملی است. معنای دیگری که نقطه مقابل و معنای دومی عقل نظری است، عبارت است از قوه‌ای در وجود انسان که در مراتب فروتر از خودش تأثیر می‌گذارد. اون تأثیر می‌پذیرفت از بالاتر از خودش، این تأثیر می‌گذارد در فروتر از خودش. حالا اونی که در فروتر از خودش، یک مثلاقش عبارت است از موجوداتی که مثل مصنوعاتی که در اختیار خودش هست، مثلا چیزی رو اختراع میکنه، تولید میکنه، فرشی میبافه، غذایی درست میکنه، در اینها تأثیر میگذاره. این یکی. دوم، تأثیر گذاشتن بر قوای فروتر از خود. عقل عملی خود شاخه های فروتر داره که در اونها تأثیر میگذاره، مانند در قوه غضب، قوه شهوت، قوه وهم، خیال و شیطنت و مانند اون. اینم یک معنا. و معنای سوم که نقطه مقابل معنای سوم عقل نظری یا قوه نظری بود، عبارت است از شناخت موجوداتی که مربوط به انسان یا به اراده انسان وابسته هستند و ارتباط با انسان دارن. به تعبیر دیگه اون عقل نظری یا قوه نظری، اون قوه ادراکی بود که موجودات بی ارتباط با ما و جدای از ما رو می شناخت. این نه، این موجوداتی رو می شناسد که وابسته به انسانه و ارتباط با انسان دارد، مانند شناسایی ملکات اخلاقی، مانند شناسایی فضائل اخلاقی یا رذائل اخلاقی. هم همینطور فضائل و رذائل اخلاقی، کارهای پسندیده و ناپسند، اینا چیزهاییست که وابسته به وجود ما هستند. ما انجام میدیم، حالا ما که میگیم انجام میدیم، یا بنده انجام میدم یا شما یکی دیگه، بالاخره این از تبعات وجود انسان هست. شناسایی اینها میشود عقل عملی. این یک نکته که به حسب مشهور و نظر رایج انسان دو قوه دارد، یکی نظری، یکی عملی. نظریش این کاراش این بود، عملی هم کارهاش یا نقشش این بود. همینجا نکته رو هم قطع نظر رایج و رأی مشهور خدمتتون عرض کنم که انسان حقیقت واحد است، یک وجود دارد، اون وجود هم بسیط است و واحد، هم بساطت ذلی دارد، هم وحدت ذلی دارد، به گونه که هیچ گونه ترکیبی در وجود انسان نیست، چنان که هیچ گونه کثرت و تکثیری هم در وجود انسان نیست، یک حقیقت واحد است. دقیقا همان گونه که خدای متعال واحد، احد، فرد، صمد است، بسیط است و کل الاشیاء، و هیچ گونه ترکیبی، نه ترکیب خارجی، نه ترکیب ذهنی، نه ترکیب تحلیلی، نه ترکیب از وجود عدم ندارد، فعل خدای متعال هم همین گونه است. به تعبیر دیگر همچنان که خدای متعال لیس کمثلی شی، صفات خدا هم لیس کمثلی شی، افعال خدا هم لیس کمثلی شی. از این جهت انسان حقیقت واحد است. این حقیقت واحد کل کمال و کل صفات و کل جمال و کل جلال است، ولی با این تفاوت که خدای متعال کل کمال است ذاتن، اصالتن و مستندن به ذات خودش، ولی انسان هم کل کمال است، ولی نه اصالتن، طبعن و فرعن و غیر مستند به ذات خودش. ذات انسان قطع نظر از خدای متعال عین فقر است، با استناد به خدای متعال عین غنا. قطع نظر از خدای متعال عین هلاکت است، عین پوچی و هیچی است، با استناد به خدای متعال عین وجود است، عین کمال است، عین اصالت است. وجود انسان این گونه است. با توجه به این که خدای متعال در عین واحد بودن، اونم وحدت حقیقی حق داشتن، چون کل کمال است، میتوان صفات مختلف و مفاهیم حاکی متعدد و متفاوت را از او انتزاع کرد و تحلیل کرد، مثلا علم را، قدرت را، حیات را، سمع و بصر و اراده و کلام و بی نهایت صفات دیگر را که زبان انسان، یعنی نه زبان گفتگو، یعنی لغت انسان، دایره لغات انسان کفایت نمی کند تا همه صفات خدای متعال را متمایز از یکدیگر بیان کند و ارائه کند یا بفهمد. نه عقل انسان این توانایی رو دارد که بفهمد، چون عقل انسان در حوزه فهم علم و اصولی تابع زبان است. باید واژه‌ای وجود داشته باشد، انسان اون واژه را بخواند، بداند، بشنود، بعد درباره معانی آن تأمل کند یا پرسجو کند. این زبان انسان و دایره لغات انسان بیشتر از این کشش ندارد، بیشتر از همین اندازه که موجود است که 10 تا 20 تا 100 تا نهایتا 1000 تا صفت رو چنان که در جوشن کبیر، دعای شریف جوشن کبیر که 1001 اسم یا صفت از اسماء و صفات خدای متعال رو ارائه کردیم دیگه آخرشه. حتی در همین اندازه جای دیگر خدمتتون عرض کردم که در بسیاری از موارد تشخیص دادن تفاوت میان برخی از اسماء و برخی از صفات یا برای ما نشدنی است یا کار آسانی نیست و به آسانی نمیتوان فهمید. در نتیجه وقتی دعا که میخونیم احساسمون اینه که در برخی از موارد تکرار داره انجام میشه، نه اینکه تکرار انجام میشه، این الفاظ و معانی که برای ما مفهوم است و میفهمیم حکایت از تکرار دارد، اما ممکنه که اینها این الفاظ معانی دیگری داشته باشن که قطعا و یقینا دارن که ما اونا رو نمیدونیم، بنابراین وجه تفاوتشون رو به سختی درک میکنیم یا درک نمیکنیم. اما بیشتر از 1000 تا دیگه هیچ کس نگفته، در دعا هم نیومده، در روایات هم نیومده. گرچه در برخی از ادعیه اوراد ممکنه تعدادی از اسما و صفات رو پیدا کرد که بر این 1000 افزود، ولی مشکل قبلی سر جای خودش باقی است. مجموعه واژگانی که در یک زبان وجود دارد، 1000 تا 5000 تا 10000 تا 50000 تا، اگر همه مشتقاتش رو نیاریم که دیگه اینقدر هم نیست، مشتقاتش رو فعل ماضی رو میارن، مضارع رو میارن، اسم فاعل و مفعول و امر و نهی و جهد و نیم استفهام و همه اینها رو میارن، مصدرهای ثنایی و ثلاثی و مانند اینا رو که میارن میشه 100000 تا. اینا رو اگه ازش کم کنیم، اون الفاظ اصیل و اصل و ریشه که اسما باید از اونا تشکیل بشه تعدادش بسیار اندک است. به تعبیر دیگه اسم فاعل ها، یا به تعبیر دقیق تر صفت مشبه ها که جامع فاعلیت و مفعولیت هست، اینها می تواند اسما و صفات خدای متعال باشد، اسما باشد، صفات از اینها انتظار بشود، این هم تعدادش بسیار کمه. در حالی که خدای متعال صفات نامتناهی دارد، اسماء نامتناهی دارد. پس چون خدای متعال کل کمال است، صفات نامتناهی باید از او انتظار بشود، ولی زبان کشش ندارد. علاوه بر این، اون کسی که میخواد اینا رو انتزاع کند و تحلیل کند، اونم این توان رو ندارد. بنابراین ما در مورد خدای متعال تعداد صفاتی به دست میاریم اندکه. انسان هم حکمش همین هست، با توجه به وحدت وجودیش یا بساطت ذلی وجودیش، او هم کل کمال هست، یا کمال آشکار و ظاهر دارد یا کمال باطن دارد و پوشیده و پنهان دارد. ولی این صفاتی رو که از انسان میتوان به دست آورد در قالب الفاظ و عبارات مشابه همون هست، با مشکلات علاهده، مشکلات بیشتر، به خاطر این که وقتی این بیشتری این مشکلات اینه، در مورد خدای متعال فقط مشکل زبان بود. یکی زبان بود که محدوده، دوم کسی که میخواد که این صفات را، این مفاهیم را از ذات و کمالات و خدای متعال انتزاع کنه، اینم محدود بود. این دوتا مشکل وجود داشت. در مورد انسان این دوتا که سر جای خودش هست، یعنی زبان که گسترش پیدا نکرده، اون کسی هم میخواد انتزاع کنه، اینم گسترش پیدا نکرده. یه مشکل سومی هم وجود داره و اون اینه که اون کسی که میخواد این صفات را از وجود انسان انتزاع کنه، این صفات را یا این کمال لات در انسان نمیبیند. به تعبیر دیگه مبنای انتزاع صفات ظهورات انسان هست یا ظاهر انسان. وقتی به ظاهر انسان که نگاه میکنیم، میبینیم عالم هم نیست. تا حالا علم را ازش به دست بیاریم بگیم عالم، علیم یا علامه، چنین چیزی در اون نمیبینیم. میبینیم قدرت هم نداره تا قادر، قدیر رو میتونیم که به دست بیاریم. و همینطور حیات رو هم میبینیم که جز حیات سطحی و ابتدایی چیزی ندارد. بنابراین غیر از این که اگر انسان همه چیز رو داشت، زبان و منتزع، مشکل داشت برای انتزاع صفات نامتناهی، بر فرض اینکه دو تا مشکل حل بشه، مشکل سوم اینه که این صفات رو از ظاهر انسان میخوایم به دست بیاریم، یعنی از کمالات ظاهرش میخوایم این مفاهیم رو به دست بیاریم. کمالات ظاهر انسان هم کم است و محدود است، هم کم است و محدود است ظاهرش در واقع، و هم کم است و محدود است برای ناظر و مشاهدی که میخواد به اون نگاه کنه بگه خب حالا این عالم هست، این قادر هست، این حی هست، مرید هست و صفات دیگر. بنابراین صفاتی که یا کمالاتی که برای انسان میتوان ارائه کرد یا از انسان با تحلیل انتزاع کنیم و بر او حمل کنیم به مراتب کمتر خواهد شد از صفاتی رو که بر خدای از خدای متعال انتزاع میشود و بر خدای متعال حمل میشود. البته یه امتیازی داره و اون اینه که با توجه به همین ظاهر که ما برخی از صفات رو نمیبینیم، مثلا علم رو نمیبینیم، قدرت رو نمیبینیم، نقیزش رو میبینیم. بنابراین یه صفات سلبی و عدمی رو میتونیم از اون انتزاع کنیم و بر اون هم حمل کنیم، نه از باب سلب و سلب بلکه از باب حمل و سلب. یعنی وقتی که ما به وجود یک انسانی نگاه میکنیم، هرچی کنجکاو میشیم و هرچی جستجو میکنیم، علم رو پیدا نمیکنیم تا بگیم این فرد عالم است، عالم بودن رو بر اون حمل کنیم، بلکه علم رو نمیبینیم، به جای جهل رو میبینیم، جهل رو انتزاع میکنیم، بر اون حمل میکنیم. خب حالا این ضمن این که تعداد صفات انسان رو گسترش میده، به جای اینکه عالم باشه جاهله، به جای اینکه حی باشه میته، به جای اینکه مرید باشه عاجزه یا مجبوره یا مسخره و مانند اینها، ولی در واقع با توجه به اینکه این صفات از باب حمل و سلب اینا حکایت از کمال نداره و وجود عین کمال و کل کمال هست، مخصوصا وجود بسیط کل کمال هست، در نتیجه چنین صفاتی صفات انسان نیست. علی ای حاله بعد از همه اینها وجود انسان که گفته شد که دارای دو قوه است، باید بگیم که دارای قوای نامتناهی است، دارای صفات نامتناهی است. هر یک از این صفات چه ظاهر باشد چه باطن باشد، مبدع تأثیر و تأثر میتواند باشد، یا مبدع تأثیر است یا مبدع تأثر. بنابراین قوای انسان چند تاست؟ حد و اندازه نخواهد داشت. نه فقط ما لا یحصاست، ما لا یحصا در برخی از موارد در مورد نعمت‌های خدای متعال آمده است که ان تعد نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمت‌های خدا رو بخواید بشمرید تمامی ندارد. این که تمامی ندارد یعنی زمان کم می‌آورید، اگر زمان رو اضافه کنید میتوان اونها رو شمارش کرد، یا این که شما توانایی ندارید اما ممکنه افرادی باشن که بتوانن بشمرن و اونها رو احصا کنن. نه، این از باب مماشات با خلق هست. اون چیزی که مردم مدعی بودن اینه که خدای متعال نعمت نداده است، کم داده است، همیش 4-5 تا، 10-15 تا بیشتر نبوده است. خدای متعال در رد این اشکال و این ابهام و این مزنه میفرماد که بخواه بشمارین تمامی نداره، که نه فقط نعمتهای جزئی را، نعمتهای کلی را بخواهیم بشمارین همین گونه است. اگر کسی بخواهد قوای نفسانیش را از باب انتعد و نعمت الله لا تحصوها بشمارد، تمامی نداره. اما چون مخاطب شبهش این بود تعدادش کمه، خدای متعال میفرماید تعدادش خیلی زیاده. چنانکه یه جایی مثلا خلق گفتن که ید الله مغلوله، خدای متعال فرمود دست خودتون بسته است، یک به یک مقابله میشه. و الا حق مطلب این است که شما نه اینکه دستانتون بسته است، دستی ندارید که بسته باشد. قطع نظر از خدای متعال سالبه به انتفاع موضوعید. وقتی سالبه به انتفاع موضوع که بودید، دیگه نمیتونیم بگیم که قلت ایدی هم. قلت ایدی هم یعنی شما دست دارین، دستاتون بسته است. و حالا اینکه این دستی رو که دارید با استناد به خدای متعال دارید، با استناد به خدای متعال که مال شما نیست، لله ملک السماوات والارض. در نتیجه اگر این قضیه و قلت ایدی هم سالبه باشد، یعنی باز نبودن دست، بسته بودن دست باشد، این قدم اول اهانت به خدای متعال است، قدم دوم درجه از کفر است. این تعبیرها در واقع سالبه به انتفاع موضوع است، یعنی قطع نظر از استنادتون به خدای متعال، فی ذاته شما جز عدم چیزی نیستید، بنابراین دستم ندارید تا چه رسد به این که دستتون گشاده و باز هم باشد. اما با استناد و خدای متعال چی؟ با استناد وجود و خدای متعال، باز در یکی از روایات احتمالاً، حالا اگر توفیق باشه، روایت 200 خورده اونجا به تفصیل خدمتتون عرض میکنم که با استناد و خدای متعال مجموعه موجودات وجه الله هستن، هیچ کمالی نمیتوان از وجه الله سلب کرد. بنابراین باز بودن دست و منبسط بودن دست، این اگر با استناد به خدای متعال بوده باشه، قابل نفی نیست و قابل سلب نیست. اما قطع نظر با از استناد به خدای متعال اصلا دستی وجود نداره تا باز باشد یا بسته باشد، ممسک باشد یا جواد باشد. قطع نظر این نمونه‌ای گفته می‌شود که انت عد نعمت الله لا تحصوها، که مثلا حالا ما عمرمون کوتاه 80 ساله، با 80 سال میشین همه نعمت رو شمرد، مخصوصا که هر آنی یک نعمت هست، هر آنی در هر لحظه یک نعمت هست، در حالی که ما اگر بخوایم بشموریم در یک آن یک نعمت رو نمیتونیم بشناسیم. در هر آن یک نعمت هست، در حالی که شماره شما میخوایم بگیم این یک، این یک، یک آن نیست، دو ثانیه طول کشید، دو ثانیه بی نهایت آنه. بنابراین این تعبیرها گفته میشه عمر ما کوتاست و نمیدارم قوه ما، توانایی ما و مانند اینها کم است، این سخنان سخنان دقیقی نیست. بله، برای نفی اون مظنه‌ای که یا وهمی رو که گفت که چه نعمت‌های اندکی خدا به ما داده است، برای او خوب است، اما در واقع اینه که نعمت‌های خدای متعال غیر قابل شمارش است، یعنی ممکن نیست شمارش اونها. و حتی اگر کسی از ازل تا به ابد بخواهد بشمارد، قابل شمارش نیست. این روایت رو که در نماز جماعت، در فضیلت و ثواب نماز جماعت گفته شده و خونده شده و مکرر مستحضر هستید، که فرمود که وقتی که تعداد افرادی که در نماز جماعت شرکت میکنن از 10 گذشت، اگر همه فرشتگان نویسنده شوند، اگر همه درختان قلم شوند، اگر همه دریاها و آبهای دریا مرکب شوند و اینا بخوان ثواب یک رکعت نماز جماعت بیشتر از 10 رو بنویسند، نمیشود. خب یکی از نعمت هاست، یکی از نعمت ها که نماز جماعت است، یک رکعتش ثوابی دارد که اگر بخوان همه فرشتگان بنویسند، ثوابش تمامی ندارد. به یک جلد و دو جلد و صد جلد و هزار و یک میلیون جلد کتاب که نمیشود ثوابش، هر چه در فضیلتش گفت. یعنی در واقع این گونه تعبیر نشدنیست، نه اینکه فرصت نیست. حالا این ملائک رو گفتیم که یکم دیگه دو برابرش کنین، سه برابر و صد برابر کنین، درختار این جهان رو 10 برابرش کنین، اگر بی نهایت برابرم بشود، ثواب یک رکعت نماز جماعت بیشتر از آن است. اون بیشتر بودنش هم نامتناهی است، نه اینکه اصلش فقط نامتناهی است، بیشتر بودنش نامتناهی است. من وارد متعددی اون روایت ملک طیار رو خدمتتون عرض کردم که ملک طیار وقتی که سرعتش به سرعت نور بود، وقتی که حضرت فرمود که خب کجا با این عجله داری میری، گفت دارم خانه مؤمن را مساحی میکنم، دارم اندازه‌گیری میکنم. خب اینو میگه خونه مؤمن چند متره؟ اینا تعبیرهایی است برای اینکه نکته رو ما تلقین کنن، بفهمونن و بفهمیم که آینده چیست و چگونه است و چه عظمتی دارد و در مقابل اون چه سختی هایی رو میتوان تحمل کرد، چه عبادت هایی میتوان انجام داد، چه گذشت هایی میتوان داشت و همینطور و بالاخره چگونه میتوان عبودیت کرد. فرمود که از کی شروع کردی؟ گفت از ازل شروع کردم، به سرعت نور دارم حرکت میکنم، تا ابد هم به سرعت نور حرکت میکنم. فرمود که خب چند تا خون، چند تا از خونه های مؤمنین رو مسایی کردی؟ و هنوز به یه خونه تمام نشده، از ازل شروع کرده تا ابد هم ادامه میده، داره متر میکنه، اونم به سرعت نور، هنوز موفق نشده است. هنوز که یعنی تا ابد هم موفق نمیشود که خانه یک مؤمن اندازه گیری بشود، اونم فقط یک بعدش، نه اینکه حالا طول و عرضش رو بعدم ضرب کند و مساحتش رو به دست بیاره، که میگه میخوام عرض خانه مؤمن رو اندازه بگیرم. عرض خانه مؤمن یکی از نعمتهای خدای متعال نامتناهی است، تا چه رسد به همه نعمتها. بنابراین این تعبیرهایی که انت عد نعمت الله لا تحصوها، اینها مخاطب خاص داره، برای رفع شبهه خاصه. و الا اگر بخواهید نعمتهای خدای متعال رو بشمارید، ممکن نیست، امتناع ذاتی دارد. نه اینکه اگر شما بخواهید نمیشود، همه خلق جمع بشود با هم دیگه، بازم ممکن نیست. سرش اینه که خدای متعال بسیط است و نامتناهی، نعمتهای او و افعال او هم بسیط است و نامتناهی، هر کدامش نامتناهی است، تا چه رسد به مجموعه نامتناهی ها. این اون چرا که در اون موارد به عنوان اشاره خدمتتون عرض کردم، قوای نفس انسان هم همین گونه است. هم نفس انسان هم کمالات نفس انسان، جمال و جلال نفس انسان، و هم قوایی که تأثیر میپذیرد و تأثیر میگذارد. این هم نامتناهی است. اون خانه ای رو که ملک طیار داره محاسبه میکنه، از ازل تا به ابد، اون یکی از آثار نفس انسان، یکی از آثار، یکی از قوای نفس انسان است. یکیش این گونه است، بقیهش چگونه است؟ بنابراین اون تعبیرهایی که حالا ادامه میدم خدمت تو، این دیگه تو پرانتز بود، اون تعبیرهای گفته میشه نفس انسان دو تا قوه داره، اون قوهش هم مثلا قوه نظری، علم دارد و وهم دارد و چنین و تخیل دارد، و اون یکی دیگر هم غضب دارد و شهوت دارد و شیطنت و مانند اینها. اینا تعبیرهای عرفی عامیانه سطح پایین برای مخاطب عامه. برای مخاطب عام اگر همون اول بهش بگیم که انسان نامتناهی است، خب بگی نامتناهی قابل شناخت نیست. بعد اگر از ما بپرسی که خب اگر ما 10 سال 20 سال درس بخونیم با آخر خط میرسیم یا نه، خب میگه نه، میگه والا که ما آخرش جاهلیم، اگر قرار آخر جاهل باشیم چقدر زحمت بکشیم، بریم استراحتمون رو کنیم، زحمتمون رو کم کنیم. برای این که میل و رغبت، شاید حکما هم این گونه بودن که برای این که میل و مخصوصا حکمای الهی برای این که میل و رغبت ایجاد کنن این مباحث رو مطرح کردن. اینا جزء معدات است، زمینه‌های علم است که دو تا قوه است، این دو تا هر کدام مثلا چند تا شاخه داره، و همینطور وقت شاهدش اینه که در حدیث جنود عقل و جهل که نخوندیم با توجه این که هم مفصل بوده که شروع میکردیم نمیرسیم، و همین که چیزی بیشتر از اون چرا که بزرگان از اهل فن گفتن چیزی نداریم، بلکه همون اندازه هم نداریم. اگه میخواستیم بگیم از رو میخواستیم بگیم اون جنود رو نگاه کنید ببینید که تعداد جنود عقل چند تاست. اگه 100 تا گفته بشود یعنی محدود، اگه 1000 تا گفته بشود. جهل هم همین گونه، هم عقل و هم جهل، اینا قوای نفس انسان هستن. بنابراین این که گفته میشود که نفس انسان دو تا قوه دارد، یکی قوه نظری که قوه عملی بر حسب تعارف است و مشهورات است و اون چیزی که در میان خلق گفته شده است و در کتاب‌ها و دفترها نوشته شده است، و الا نفس انسان قوای نامتناهی دارد، هم قوای مؤثر نامتناهی، هم قوای متأثر نامتناهی. این یک نکته. نکته دیگر اینه که در میان این دو قوه یا دو سنخ قوه، ولو تعدادشون بسیار و نامتناهی باشد، قوه نظری اصل است و قوه عملی فرع. هویت و حقیقت انسان رو قوه نظری تشکیل میدهد، اما قوه عملی ابزار قوه نظری است، معدات قوه نظری است، در حکم خادم قوه نظری است. قوای عملی زمینه پرورش قوه نظری را، زمینه راحتی قوه نظری را، زمینه رشد و ارتقا و سرعت قوه نظری را فراهم می کنند، به او خدمت می کنند. اما قوه نظری مقصد است، منتهاست، مخدوم است، یعنی همه در خدمت او هستند تا او ارتقا پیدا کنه. الیهی از عدل کلم طیب، کلم طیب حتی به نظر متعارف و رایج و رسمی هم گفته شده، یعنی اعتقادات، یعنی ایمان، یعنی علوم حقه. علوم حقه یعنی همون چیزی که مربوط به قوه نظری است، اونی که یسعد و صعود میکنه، ارتقا پیدا میکنه، قوه نظری و محصولات قوه نظری است. اما اون چیزی که سبب این صعود میشود، کمک میکند به رفعت و ارتقا و بالا رفتن این قوه نظری، البته قوه عملی و عمل صالح سخت مؤثر است. سرش هم در این است که عمل صالح امر این جهانی است، حرکت است، تغییر است، حرکت و تغییر. این که مثلا ما گامی رو برمیداریم بهش میگن جهاد، سخنی رو میگیم میگن که مثلا عمل صالح، خدمتی به فقیر میکنیم یا کمک به فقیر میکنیم میگن صدقه. اینا مجموعه فعل و انفعالات و حرکت ها و تغییراتی است که یا عین ماده است یا نتیجه و نتیجه تغییرات و تحولات ماده است. بنابراین مال همین جهان است، همینجا باقی میمونه. همچنان که ما دست داریم، پا داریم، بدن داریم، خونه داریم، زندگی داریم، کوه داریم، بیابون داریم، همه اینها، اینا تو همینجا هستن، اینا هیچ جا نمی روند. به اندازه یک سر سوزن از ماده این جهان هیچ بیرون از این جهان طبیعت نمی رود. ممکنه که از زمین به خورشید برود، از خورشید به زمین بیاید، چنان که پیوسته از خورشید به زمین می آید. این تشعشعاتی که خورشید داره، این انفجارهایی که در خورشید وجود داره، پیوسته روزی هزاران تن، بلکه خیلی بیشتر، حالا ما چون این عددها رو نمی دونیم، اطلاع نداریم، میگیم هزاران تن، ولی خیلی بیشتر از این، هزاران تن از مواد خورشید تبدیل به انرژی میشه، پخش میشه در این جهان طبیعت، مخصوصا تو منظومه شمسی، و از وزن خورشید کاسته میشه. خب کجا میره؟ میاد وزن ماه زیاد میشه، وزن زمین زیاد میشه، مریخ زیاد میشه، و همینطور بقیه ستارگان هم همینطور. اما اینکه یه چیزی از خورشید از این جهان طبیعت بیرون برود، خارج بشود، به گونه ای که نه به منظومه خودش برسد، نه به منظومه های دیگر، نه به کهکشان های دیگر، برود مثلا در ملکوت، چنین چیزی امکان پذیر نیست. این جهان دستگاه بسته است، اگرچه نامتناهی است، ولی نامتناهی است که بیرون ندارد. وقتی بیرون که نداشت، دیگه چیزی رو نمیتونیم بگیم که اگه پرتش کنیم به سرعت نور مثلا برود، یه تیری از اینجا رها کنیم به سرعت نور و بیشتر برود، مثلا میلیاردها سال دیگر کجا میرود؟ هر جا که برود، اگر میرود، تا میرود تو جهان طبیعت داره حرکت میکنه. تمام فعل و انفعالات هم همین گونه است. اگر کسی تیری رو پرتاب کرد به سوی دشمن، مثلا دشمن دین، ایمان، مملکت پرتاب کرد، این تیر آخرش توی نقطه تو همین جهان طبیعت فرود میاد، از جهان طبیعت بیرون نمی رود. چنان که اگر ما کاسه غذایی رو به فقیر دادیم، این کاسه غذا رو ما از این نقطه به نقطه دیگر بردیم، از این خونه به خونه دیگر بردیم، اگر انفاقی کردیم، صدقه دادیم، اینا هیچ کدام از این عالم خارج نمی شوند. اونی که خارج می شود چیست؟ اون عبارت است از اون نیت ها، انگیزه های ما برای انجام، اون از اصلش این جهانی نیست. نیت علم است، علم امر متافیزیکی است، از اصلش متافیزیکی است، از اصلش در ملکوت این عالم وجود دارد. بنابراین این کارهایی رو که ما انجام میدیم چون زمینه ظهور نیتهای ما میشود. این که در آیات قرآن داریم که خدای متعال این قربانیایی که میکنی، گوشتش رو که خدا قبول نمیکنه، پی و چربیش رو که قبول نمیکنه، خونش رو که قبول نمیکنه، که تقوای شما رو قبول میکنه. یعنی اونی که عند الله هست عبارت هست از اموری که الهی است، اون امور الهی عبارت هست که به درد شما میخوره، ولو کل عالم هستی نزد خدای متعال هست. اونی که الهی است و به درد شما میخوره و در منزلگاه بعدی شما نزدتون حاضر خواهد شد، اون عبارت از تقوا، عبارت از علم، معرفت، نیت صالح و مانند اون. اما عمل صالح که عبارت است این تکان دادن دست، این راه رفتن، این تکان دادن دست و راه رفتن، بخشی از این جهان ماده است، تو همین جهان هم خواهد بود. اگر هزار سال دیگه، میلیون و میلیارد سال دیگه یه نفر بیاد بتونه که این زمان رو وارونه کنه، میتونه که تمام کارهایی رو که انسان‌ها در این عصر و هر عصر دیگری انجام دادن، میبینی که اینا هستند. ما چون زمان میگذره، از زمان گذشته اطلاع نداریم، علومو نمیدونیم که، و حداقل نمیبینیم که لحظه قبلی ما چگونه دستمون رو تکون دادیم. اما کسی احاطه بر اینجا داشته باشد، یا بتوان زمان را برگردانه، میبینه که این دقایق قبلی، لحظات، ساعات قبلی، عین این که فیلم رو گرفته باشن، وجود عینی سبودیش در همین جهان وجود خواهد داشت. به هر حال هویت آدمی رو عقل تشکیل میده و قوه عملی، عقل نظری تشکیل میده یا قوه نظری تشکیل میده، و قوه عملی عبارت است از ابزار، وسیله، معد، البته معدات لازم و واجب. اگر این معدات نباشد، اون عقل نظری توان ارتقا پیدا نمی کنه، یا توان ظهور پیدا نمی کنه، توان تجلی پیدا نمی کنه. و کمالات آدمی هم به تجلیاتی است که از درون پیدا می شود، یا به فعلیت هاست. بر زبان رایج، انسان در آغاز، عقل انسان در آغاز عقل بالقوه است. خب باید آرام آرام روش پیدا کند، یکم فعلیت پیدا کنه میشه عقل بالملکه، یکم دیگه بیشتر عقل بالفعل، یکم دیگه بیشتر عقل مصطفی، دیگه آخر کار هست. یا این گونه است بنابر نگاه رایج، یا این که نه، انسان و هویت انسان معدن اسرار غیبی و وجودهای غیبی و مطمون و باطن خدای متعال هست. ابزار و وسیله میخواد که اینو آشکار بشود، آشکار بشود سبب آرامش، لذت، طمأنینه و قرار انسان است. اگر آشکار نشود چی؟ تا وقتی که انسان این کمالات رو در یه جای ذخیره کرده است که دسترسی به آن ندارد، هرگز از اون لذت هم نمیبرد، تمتع هم ندارد، استفاده هم نمی کند. اما هر موقعی که این خاک، این امر بالقوه تبدیل به نان شد، روغنی بهش اضافه شد، شیرینی بهش اضافه شد، مطبوع می شود، و الا تا زمانی که این کمالاتش آشکار نشود یا قوایش به فعلیت نرسد، خاک را مگر می توان خورد؟ خاک باید بارها و بارها ور بیاید، مشتمال داده شود، تا این کون کمالاتش که ملائمت با انسان است، لذت بخش بودن، سرور بخش بودن هست، اینو آشکار بشود. بنابراین عقل عملی یا قوه عملی اگرچه ابزار است و معد است، ولی ابزار لازم و معد لازم، به گونه که اگر اینها نباشد، وجود انسان یا نفس انسان فتح نمی شود، بابش گشوده نمی شود. وقتی گشوده نشود، همه چی داریم، آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم. آب داریم آن اندازه که اگر فتح باب بشود، سد شکسته شود، عالم غرق می شود، مانند انبیا و اولیا، مانند حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم. آنگاه که رحمت وجودیشون در قیامت عیان آشکار می شود، چنان کرسی شفاعت و باب شفاعت را می گسترانند که شیاطین هم طمع می کنند و امیدوار به رحمت او می شوند. این در مورد حضرت ختم مرتبه ظهورش به تمام انجام می شود. در مورد موجودات دیگر و انسان‌های دیگر به اون تمامیت ظهور پیدا نمی‌کنه، به خاطر اینکه ابزار و وسایل و معداتش فراهم نیست. وجود تام است، عبادتش هم می‌بینین که یک عبادتش، یک رکعت نماز خوندنش، یک ضربه شمشیرش افضل است از عبادت جن و انس از ازل تا به ابد. خب کیم چی عبادتی رو داره؟ بنابراین وقتی حضرت امیر علیه السلام چنین عبادتی داشته باشه، وقتی که باب نفسش، باب رحمت نفسانیش عیان و آشکار بشود، همه خلق را که فرا بگیرد، همه غرق در رحمت که بشوند، باز به اندازه از آف مضاعف خلق و بی نهایت برابر خلق، هنوز جای خالی و رحمت خالی دارد که دنبال صاحب میگردد که از او استفاده کنند. به هر حال نفس انسان این گونه است که، یعنی قوه نظری اصل است و قوه عملی فرع، اما قوه عملی فرعی است که اون اصل بدون این فرع به مرتبه خودش، به رفعت و ارتقاء خودش نخواهد رسید. نسبت میان قوه نظری و قوه عملی همانند نسبت میان روح و بدن است. روح و بدن چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ یکی اصل است، یکی فرع است، یکی غایت است، یکی ابزار است. اما در این حال این ابزار، ابزار لازم است برای نفس و میان روح انسان. قوه نظری در حکم روح است و قوه عملی در حکم بدن. بدن مندنی است، در این جهان میماند، در این جهان دفن میشود، متلاشی میشود، میرود و تبدیل به گیاه میشود، اسبی میخورد، اسبی حرکت میکند، فعالیت میکند. بعید نیست که اگر کسی راضی باشد، یعنی هم توجه داشته باشد و هم راضی باشد به این که بگه حال این بدن ما انشالله اگر خیر ما در دنیا به کسی نرسید، بدن ما شکم چند تا موش سیر میکنه. خب اونا که دارن ذکر میگن، اونا که دارن تسبیح میکنن، شکم چند تا مار رو سیر میکنه. خدا رو چه دیدی وقتی در یه بیابانی یه جایی غفلتن از دنیا رفتی و مردیم که اصلا دست کسی نرسید دفنمون کنه، چرا تا شغال شکمشون سیر میشود؟ اگر کسی توجه به این داشته باشد و راضی باشد، نگران نباشد که وای این موشا اگر بریزن به جان ما چه خواهد شد، به جان نمیریزن، به بدن میریزن، بدنم که مثل آجوری ها که دو نصفش میکنن، بدنم دو... چطور آجوری هیچ آخ نمیگه، بدنم اونجا دو نصفش کنن، هیچ کس آخ نخواهد گفت. اگر کسی توجه به این داشته باشد، اون وقت این یکی از اعمال صالح ادامه دارش خواهد بود. یعنی این بدن ما اگه تبدیل شده، مثلا علوفه از اون در آمده است، علوفه رو گوسفندی خورده است، گوسفند شیر داده است، گوشت داده است، مؤمنی خورده است، مؤمن نمازی خونده است، وعظی کرده است، هدایتی کرده است، تعلیم و تربیتی کرده است، چنونی چنون و همینطور ادامه پیدا میکنه الالعبد. بعید نیست، ندیدم جایی که چنین چیزی رو گفته باشه یا نقل شده باشد و روایت شده باشد، ولی بر حسب این مبانی و اصولی رو که میشناسیم، گمان بنده بر این است که اگه کسی راضی باشد، نه اینکه خودش وصیت کند، خب وصیتش خلاف شرع است، و اگر خلاف شرع نبود بسیار خوب بود که بدنها رو به جای اینکه بسوزانن، خاکسترش رو دور بریزن، فضا رو آلودش کنن یا تو زمین دفنش کنن که از بین برود، تا کی این به نتیجه برسد، هیچ مانعی نداشت که تقسیم کنن بین پرندگان، بین چرندگان، بین خزندگان تقسیم کنن. بسیار امر پسندیدن بود، منتها چون خلاف شرع است دیگه نمیشه وصیت کرد. منتها اینو میشه وصیت کرد که یه چیزای قابل وصیت است، و اون این که به جای اینکه مثلا یه جایی ببرن آدمو دفنش کنن که 10 میلیون، 20 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون خرج کنن، ببرن یه جایی دفن کنن که هیچ خرجی نداشته باشه، این 10 میلیون، 20 میلیون، 100 میلیونشو بدم به فقرا استفاده کنم، بدم به کسانی که در راه خدا جهاد میکنن اونا خرج کنم، بدم به کسانی که مشغول تحصیل و تدریس و مطالعه و تعمق و تفکر و شب زنده‌داری هستن اونا استفاده کنن. اینا رو میشه که وصیت هم کرد. بنابراین همچنان که انسان در دنیایش نباید متکلف باشد و کسی رو به زحمت انداخته باشد، در بعد از مرگش هم نباید متکلف باشد و کسی رو به زحمت انداخته باشد. بله البته چون انسان بعد از مرگش دیگه اختیار دست خودش نیست، اونایی که تصمیم میگیرن کجا دفن کنن اونا خودشون میدونن، اون اختیار با اونا. چنان که اونا گفتن زید نماز نخواند امر بخواند، بازم تکلیف با اونهاست. اگه گفتن امروز دفن نکنیم فردا دفن کنیم، اینا همه دیگه مربوط به اوناست دیگه، انسان سلب اختیار ازش میشه. اونا اگر برای نزدیکی راهشون راحت بودن، در مسیر بودن و مانند اونها اگر میخوان یه جایی دفن کنن که صبح میرن سر راه باشه، یا حداقل هفته یه بار اگر میخوان برن سر راهشون باشه، اون دیگه خودشون میدونن. و الا حق این است که، البته حق هر کار درست اینه که تو شهر جاهای مختلف قبرستان وجود داشته باشد، تا مردم به صورت عادی وقتی سر کارشون میخوان برن چشمشون به قبرها بیفته. اینجوری نباشه که یه نفر 10 سال هرگز یه قبرستانی نرفته ببینه چه خبر بوده، یکی 5 سال نرفته، یکی 2 سال نرفته. تو اگر پدری مادری کسی اونجا نداشته باشه، معمولا کسی اونجا کاری نداره بره، که باید قبرستان داخل شهر باشه، و خدا کنه که مدیران شهرها و مسئولان شهرها مثل شهرداری ها و شورای شهر، دیگران مردم پیشنهاد بدن، بر پیشنهادشون هم اصرار کنن که قبرستان های کوچک جمع جور تو هر منطقه وجود داشته باشد. نه اینکه برای اینکه یه نفر میخواد یه شب جمعه زیارت اهل قبور بره سبب تنبهش بشه، سبب اعتبار و عبرتش بشه، باید 2 ساعت وقت بگذاره. باید جوری باشه که آدم وقتی که در مسیر که میره، یا 2 تا کوچه بالاتر قبرستون باشه، 3 تا کوچه پایین تر باشه. آدم ها باید روزانه باید قبرستان رو ببینن، نیاکان خودشون رو باید ببینن، سرگذشت دیگران رو ببینن، آن به آن باید عبرت بگیرن، تا آن به آن تعالی پیدا کنن، ترقی پیدا کنن، نه شبی مثل هفته 1 شب، اونم 1 ساعت، اونم با کلی سختی و رفتن و آمدن، و بعد هم اوقات تلخی آدم از کارش بمونه، یکی اعتراض میکنه دیرتر خونه بیاد، یکی دیگه اعتراض میکنه. اینو هر جایی که به نظرتون رسید بگید، بلکه انشالله حالا زمان ما هم اگر جواب نده 50 سال دیگه هم باشه، 100 سال دیگه هم باشه، که این تو جوامع اتفاق بیفته که قبرستون ها دم دست باید باشه. کنار این پارک ها چه اشکال داره که یک قبرستان کوچیکی هم وجود داشته باشه؟ بلکه تو همین پارک ها هم طبقات پایینش رو یه علامتی هم بگذارن که اینجا این نفر دفنش کردن، حالا اگر نمیخوانم که قبرهای بزرگ داشته باشند و مزین باشه، ولی بالاخره باید جایی باشه که مردم پیوستون رو مشاهده میکنن. نکته سوم اینه که، اینم در مورد اصالت و فرعیت این دو، نکته سوم اینه که هر یک از این قوه نظری و قوه عملی کمالات و صفاتی دارند. این کمالات و صفات اگر ثابت باشن و راسخ باشن اسمشو خلق میگذارن، ملکه اسمشو میگذارن، اما اگر متغیر باشن و غیر راسخ باشن اسمشون حال هست. مانند علم، یقین، اینا صفات قوه نظری هستن. عفت، شجاعت و فروع، اینا هم فضائل قوه عملی هستن. تعقل مربوط قوه نظری. خب اینم یک نکته که بالاخره اخلاق مربوط همین دو قوه است، کمالات ثابت و غیر ثابت. ثابتاش مهمه، علت این که ثابتاش مهم اینه که اموری که غیر ثابت باشد و حال باشد لحظه ایست، از بین می رود. وقتی از بین رفت یعنی در واقع انسان ندارد. مثل اینکه معمولا حالا فرض کنید در یه مجلسی یه نفر خوش بیان، خوش صداست، خوش فهم، خوش علم، خوش صورت، خوش سیرت، سفارش میکنه که فقرا کمک کنید. اون لحظه ما هم به این فکر افتادیم که حالا با توجه به این حرفایی که این آقا داره میگه یا این خانم داره میگه حتما صدقه بدیم، حتما انفاق کنیم. این همون لحظه اگر فوری دست کردیم تو جیبمون یا دست چکمون در آوردیم امضا کردیم، یه کاری انجام شده. اما اگر از اون لحظه گذشت، اومدیم بیرون، یه ساعت دو ساعت هم کار دیگه لازم‌تر، کم کم فراموش می‌کنی، اگر فراموش هم نکنیم، اون حالی که ایجاد شده از بین میره. حال که از بین رفت نتیجه هم ندارد. اما که ملکه شده باشد، این تا زمانی که ملکه در وجود انسان هست، آثار و نتایجش هم کسی که اهل جود هست، این هر جایی که زمین فراهم باشد جود میکند و میبخشد. کسی که اهل اعانه، کمک به دیگران، در راه موندگان و مانندان هست، هر موقعی که اگه ملکه باشد، هر موقعی که زمین فراهم باشد، یعنی شرایط فراهم بشود، دست به جیبش میکنه. حالا اگه توانایی داره، امکانات زیادی، انفاق زیاد، صدقه زیاد، اگه نداره کمش. اما این که این بهانه هم بیاریم که حالا ما که توان کمک کردن خیلی زیاد نداریم، این هزار تومن هم که به جای بر نمیخوره که، این هزار تومن به جای بر نمیخوره، اما به ما که بر میخوره که. ما به اندازه توانمون ولو هزار تومن، ولو 100 تومن هم، اگر امروز 100 تومن، فردا 100 تومن، پنج روز دیگه 100 تومن، این حداقل این خلق و این ملکه جود، بخشش، انفاق کردن، صدقه دادن در ما تقویت میشود به اندازه توانمون. حتی اگر کمتر از اینها بود، فرمودن که اگر توانای انفاق مالی ندارید، حداقل یک کلمه سخن خیری بگید، یه جمله بگید که یا مردم هدایت بشن. اگه مردم هدایت نمیشون، حداقل جمله بگید غمهاشون رو فراموش کنن، ادخال سرور بشود. که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم که در عصر و زمان ما ادخال سرور در خلق، خنداندن بندگان خدا، از عبادت‌های بسیار پر خیر و برکت و پر پاداش و پر ثواب هست. کم از گریاندن، البته گریه بر امام حسین صبحش جداست، گریه بر امام حسین یعنی تشبه پیدا کردن، سنخیت پیدا کردن بر با قله انسانیت، با قله عبودیت، با قله ولایت و با نهایت توحید، اون حسابش جداست. اما نسبت به امور دیگری رو که حالا مثلا اگر قصه میخوریم بر آوارگان سوریه، اگر قصه میخوریم بر بیپناهان عراق و هم مانند اینا، اینا البته قصه هایی است که عبادت است، اگه از دستمون بر نمیاد کاری براشون انجام بدیم، حداقل اینه که دلمون متوجه اونها باشه، فکرمون، ذهنمون، خیالمون متوجه اونها باشه، اینم خودش عبادته. ادخال سرور در دل بندگان خدا، حالا اگر امکان داشته باشد طولانی مدت باشد، خیلی اجریست که حد و حساب ندارد. اگر کمتر باشد متناسب با خودش. بنابراین چیزایی که امروزه قبلا هم خدمتتون عرض کردم، اینایی که فیلمای کمدی میسازن که حداقل نیم ساعت، یک ساعت بندگان خدا میشینن، دو نفر، سه نفر، یه خانواده ای دور هم دیگه نگاه میکنن و میخندن، نسبت یه جاییش رو میبینن میخندن، این جزء عباداته. گرچه حالا هر گونه خنداندن هم خوب نیست، اما در عصر و زمان ما که افسردگی و غم و غصه و نگرانی و ناراحتی خیلی فراوون شده، بس مانعی نداشته باشه تا به حرام قطعی منجر نشود، کسی دست نندازن، به کسی توهین نکنن، بدبیرایی به خدا و خلق و مانندین ها نگن، همین چیزهایی که حالا خیلی ها دارن انجام میدن، اینا جزء کارهای پسندیده و خوب هست و لازم هست. منتها اگر مشکوکه، یعنی حلیتش روشن نیست، مشکوکه، به عنوان دارو، به عنوان دوا، از باب اکلمیته، انسان‌ها احتیاج به چنین داروهایی دارند، اینا رو میشود داروش. مگه وقتی ما میریم داروخونه سوال میکنیم تو این دارو گوشت خوک هست یا نیست، روغن خوک هست یا نیست، فلان ماده حرام هست یا نیست، مواد مخدر هست یا نیست، هم چیزا رو نمیگیم. که در دارو با توجه به این که صحت و سلامت انسان وابسته به اون هاست، اونا مجاز هستن، مقدمه واجب از حرمت خارج میشه. چنان که مثالهاشو در جای دیگر خوندید و شنیدید و عرض کردم خدمتتون که اگر حفظ جان کسی متوقف است بر اینکه وارد ملک دیگری بشویم بدون اجازه، این میشود مجاز. با اینکه بدون اجازه وارد شدن در ملک دیگری از مصادیق غصب، غصب حرام است، اما برای حفظ جان کسی باشد مانعی نداره، ولو بدون اجازه باشد، ولو صاحبش هم ناراحت هم باشد، برای حفظ جان کسی مانعی نداره. در این گونه امور هم این حفظ جان گاهی حفظ جان است به لحاظ فیزیکی، گاهی به لحاظ روانی. حفظ سلامت روحی و روانی انسان هم همین گونه است که امر لازم و واجب هست. بنابراین خب اینم یک نکته. خب اینم عرض کردم خدمتتون که ملکاتش موندنی است، بنابراین آثارش هم موندنی است، اما حالات از بین رفتنی است، در نتیجه نتایجش هم از بین رفتنی است. اینم خدمتتون عرض کنم که ملکات درسته که آرام آرام و به کندی پدید می آید، ولی همچنان که به کندی پدید می آید، به کندی هم از بین می رود. کسی که یه زبانی رو یاد گرفته، حالا ولو زبان مادریش باشه که 2 سال 3 سال 4 سال طول کشیده تا تونسته زبانش باز شده صحبت کنه و بعد هم کلی کتاب خونده تا به زبان خودش مسلط شده است، اما همین آدمی که سالیانی زبانش زبان اصلی بومی و مادری و ملی و خودش بوده، اگه در این محیطی قرار بگیره که اصلا صحبت نکنه، بعد از مدتی آرام آرام کلماتو فراموش میکنه، واژگان رو فراموش میکنه، و اگر مدتی طول مثلا 50 سال بگذره، آرام آرام دیگه زبان فراموش میشود. ملکات نفسانی هم همین گونه است که اگه آدمی که اهل شجاعت 50 سال در موقعیتی قرار گرفت که پیوسته ترسیده، بعد از مدتی شجاعت از بین میرود. اگه کسی عفت داشته در شرایطی قرار گرفت که پیوسته خورده آشامیده بی حساب و کتاب، این آرام آرام از بین میره. ملکات به کندی پدید می آیند، ولی به کندی هم از بین می روند. این هم امیدوار کننده است، هم نگران کننده. نگران کننده است و اون اینه که این کمالاتی رو که ما در دوری از عمرمون، مخصوصا در جوانی و میانسالی به دست آوردیم، در دوران پیری که دیگه عوامل موافق و کارهای موافقشون نمیتونیم انجام بدیم، بدن وفا نمی کنه و کمک نمی کنه و توانایی نیز ضعف و فتور و سستی و اینا غلبه پیدا کرده. این احتمال این که همچنان که اطلاعاتمون آرام آرام گم میشه از بین میره، بعید نیست که بقیه صفاتمون هم آرام آرام گم بشود و از بین برود. این جنبه نگران کنندهش. جنبه امیدوار کنندهش اینه که همین ملکات، حالا اگر حالا این ملکات خوب بود که نگرانش بودیم که از بین برود، اما ملکات بعد اخلاق سیئه، رذایل اخلاقی را پدید آمده است، اینا حالا اگر در دنیا هم تا آخرش هم باقی موند، بعد از مرگ و در عالم برزخ و در قیامت آرام آرام این از بین میروند و دوام و بقا پیدا نمی کنند. اونی که موندنی است و باقی است، هویت و حقیقت انسان است، وجود انسان است، عقل انسان است، روح انسان، اینا موندنی هستند. اما اون چرا که ما براشون به وجود آوردیم، خوب باشه و بد باشه، در یه شرایط ناملائم و ناسازگار با اونها از بین میروند. خب اینم یکی. یک نکته دیگر اینه که گفتیم فضائل قوه نظری عبارت، قوه نظری نفس عبارت از تعقل و علم و فروع آن. علم و تعقل یا غایت است، مانند علم به توحید، تعقل توحید، تعقل ولایت، تعقل حقایق وجودی، عوالم وجودی، اینا خودشون پایان کار هستن، یعنی اینها دیگه برای امر دیگر نیست، اصلا همین یعنی عبودیت. ممکنه کسی بگه که اینها مقدمه عبودیته، اگر علم، علم حصولی باشد، این مقدمه است برای عبودیت، یعنی ما اطلاع پیدا کنیم چه خدای بزرگی، اطلاع پیدا کنیم چه فعل بزرگی، چه عظمتی، چه امامی، چه پیامبری، تا این که سبب بشه که گرایش عملی به اونها پیدا کنیم و در مسیر اونها حرکت کنیم، پیروی کنیم، این اطلاعات حصولی ما مقدمی میشود برای اعمال ما و برای حتی توحید هم همین گونه است که برای اینکه بهتر بپرستیم و پرستش ما با کیفیت بیشتر باشه. اما بعد از اینکه با کیفیت بیشتر پرستیدیم خدای متعال را، عبادت کردیم، بندگی کردیم، نتیجه این بندگی چیست؟ نتیجه این بندگی یک علم جدید به نام علم حضوری است، علم حاصل از تقوا. تقوا فقط عمل که نیست، تقوا نظر هم هست. علم حاصل از تقوای علم جدید هست. بنابراین برخی از علوم مقدم هستن، حتی علوم نظری، حتی علوم توحیدی، اینا مقدم هستن. مثلا ریاضی میخونم برای ساختمون درست کردن، برای موشک هوا کردن، چنان که فیزیک و شیمی رو میخونم برای کارهای دیگری مناسب اونها. اما اونا رو برای چی انجام میدیم؟ اون یه هدف دیگری دارد. اون هدف نهایی آخر کار عبارت است از علم حضوری، رؤیت، کشف، شهود و معاینه و مانند آن. بنابراین
المتعقل یا غایت است، نتیجه است، مقصد است، مانند علم توحید، تعقل توحید، علم ولایت و نمونه‌ای که خدمتتون عرض کردم، و یا اینکه نه، علم مقدمه است برای یک غایتی، مانند علم به تکالیف شرعی و تکالیف عقلی و مانند اون. خب هر دو تا از این علم‌ها هم داریم. حالا همین مقدمه بود برای توضیح این جمله از امیرالمومنین علیه السلام که قال امیرالمومنین علیه السلام من استحکمت لی فیه خصلتون من خصال الخیر، هر کسی که یک صفت و یک خلق ثابت و محکم در وجودش، یک خلق خوب و فضیلت در وجودش تثبیت بشود، احتملته علیها، اگر او رو تثبیت کنه من نگهش میدارم دیگه، نمیگذارم از بین بره. اینم یه مایه امیدواری است که عرض کردم خدمتتون که ممکنه خیلی چیزا آرام آرام از دست برود، ولی به دست آوردنش خیلی زحمت کشیدیم. خب نمیشه پیوستم که همون اندازه زحمت بکشیم حفظ کنیم. قرآن رو حفظ کردیم مثلا در یک دوره، اما بعد از مدتی آرام آرام از بین میرود، و الا اگه بخوایم نگه داریم باید خیلی زحمت بکشیم، ساعت و زمانی رو باید اختصاص بهش بدیم. همچنین زبانهای متعدد رو ممکنه در یک دوره از عمرمون حفظ کردیم، یاد گرفتیم و دیگه کاملا میفهمیم، بعد از مدتی فراموش میشه، یا باید پیوسته وقت بگذاریم، زمان بگذاریم، همچین زمانی وجود ندارد. خب راهش چیه؟ یکی از راه‌ها که در این حدیث شریف هست اینه که امیرالمومنین می‌فرماید که اگر شما یک فضیلت را، یک صفت خیر را در وجودتون تثبیت کنید، من احتمال تو علیها، من دیگه حفظش میکنم، او همراه تو نگهش میدارم. این یکی. و نکته دوم اینه که خب ما یه فضیلت به دست آوردیم، اون همه فضایلش که از دست دادیم چی؟ وقت تفر تو فقد ما سوا، میگه هرچی از دست دادی و من اونا رو میبخشم. اینا همه مقدم است برای این سخن. خب حالا اینم یک نکته، حالا این گریزی بود که اینا مقدمه بود. یه نکته دیگر که مربوط به همین جمله بود که خدمتتون خوندم، و اون اینه که امیرالمومنین علیه السلام از جانب خود به عنوان خلیفه خدا یا از جانب خدا، هر کدومش باشه یکیست، تفاوتی ندارد. این که امیرالمومنین از طرف خدای متعال قول بدهد بگوید شما یک صفت فضیلت را، یک اخلاق فضیلت را در خودتون تحکیم کنید، اولا من مواظبم از بین نرود، یعنی حفظش برای شما خیلی سخت نباشد. دوم این که اون صفات دیگری رو که به دست نیاوردید، به جاش وقتی صفت فضیلت به دست آوردید رذیله به دست اومده، میگه همین یکی و من به خاطر این یکی من اون بقیه رذایل شما رو میبخشم. خب حالا اصلا خدای متعال باشه امکان پذیر است. در روایت متعدد داریم که ائمه معصومین علیهم السلام میفرماین که ما از طرف خدا بهشت رو ضمانت میکنیم، میتوانن از طرف خدای متعال بهش رو ضمانت کنن، به خاطر این خدای متعال یا به اونها فرموده است که در این گونه موارد ضمانت کنید، یا اینکه نه، ائمه معصومین علیهم السلام به جایی رسیدن که نزد خدا اونقدر اعتبار دارن که میتونن ضمانت کنند، یا اینجوریه که از طرف خداست، و یا اینکه نه، دقیق ترش اینه که امیرالمومنین علیه السلام چون خلیفه خداست و تمام کارهای خدای متعال رو خلیفه خدا در حوزه خلافت تدبیر می کند، تمشیت می کند، اداره می کند، از طرف خودش است، ولی خود نه از حیث از جنبه حقیقی خودش، از جهت این که فرزند ابو طالب است مثلا رحمت الله و رضوان و علی، از این جهت که یک فردی 1400 سال پیش زندگی می کرده، نه، از حیثیت حقوقیش، یعنی از حیثیت خلافتش، از حیثیت خلافت میتواند وعده بدهد. چنان که در بسیاری از صفات همین گونه است که شهید از حیث شهادتش میتواند شفاعت کند، اما از حیثی که فرزند فلان کس هست، نه، از این که حیث که مسئول فلان کس بوده، مدیر فلان اداره بوده است، نه، عالم از حیثیت حقیقیش، نه، اما از حیثیت حقوقیش، یعنی از این حیث که کمالی از کمالات رو دارد. هر کدام از این دو تا امکان پذیر هست. بنابراین نکته این شد که انبیا و اولیا هم از جانب خدای متعال معزونن به شفاعت، معزونن به کمک کردن، معزونن به هدایت کردن، این یک. و دوم این که اصلا جایگاه انبیا و اولیا جایگاه خلافت است. جایگاه خلافت مانند همه موجودات عالم هستی که مستند به خدای متعال هست، اونها هم مستند به خدای متعال هستن، اما در این حال اینگونه نیست که در هر کاری که بخواهن انجام بدهن اذنی بگیرن یا یک اذن کلی بگیرند. اذن گرفتن در جاییست که حیثیت تکوینی خلیفه تحقق پیدا نکرده باشد. کسی که مثلا مبصر کلاس، رئیس اداره است، یا باید قانون رو بهش داده باشن که بهش بگن طبق قانون عمل کن، این فرد رو مثلا این اندازه مالیات ازش بگیر، اونو این اندازه دیگر ازش بگیر، یا باید اینجوری باشه کتاب قانون دستش باشه، یا اینکه مورد به مورد باید زنگ بزنه از بالاتر از خودش اجازه بگیره، از قانونگذار باید اجازه بگیره. ما آیا میشود کسی به درجه رسیده باشد که بهش بگیم که اون چرا که میخوای مالیات بگیری به تصمیم خودته؟ اگه کسی به این درجه رسید، اینو میگن خلیفه حقیقی. خلفای خدای متعال یعنی انبیا و اولیا در درجه هستن که اذنشون اذن تکوینی است، نه تشریعی. اذن عمومی و کلی و ازلی و ابدی است، نه اذن موردی. بنابراین حالا چه امیرالمومنین از طرف خودش خواست گفته باشد چنان که ادق است، چه از طرف خدای متعال این وعده را داده باشد که دقیق است، در هر صورت امیرالمومنین چنین می‌فرماید که هر کی به خاطر من یکی از فضائل مربوط به قوه عملی را در نفس خیش ثبات بخشد، فرمود که من استحکمت لی، البته در یک نقل دیگری لهو دارد. اگر لهو باشد یعنی هر کس یه صفت خوب رو برای خودش محکم کنه، یک فضیلت برای خودش به دست بیاورد، این یک. اما نقل مشهور لی هست، هر کسی که به خاطر من، یعنی هر کسی که تو زندگیش اون انگیزش که میخواد یه صفتی رو یه کمالی در خودش به وجود بیاورد این باشد که میخوام شبیه به امیرالمومنین علیه السلام بشود، با اون سنخیت پیدا کنم، یا اینکه نه ما در عمرمون نتونستیم گوش به حرف امیرالمومنین باشیم، حداقل یک مورد رو میخوام گوش به حرف امیرالمومنین باشم، به یک فضیلت اخلاقی دست پیدا کنم. اگر اون لهو باشد، یعنی نتیجه تکوینیش همین گونه است که، یعنی قانون کلی خواهد بود که هر کس یک فضیلت راسخ داشته باشد بقیه بدیا رو میپوشونه. البته در چی داریم؟ در روایات داریم که در روایات در عالم برزخ و عالم قیامت داریم که عبادات و طاعات و معاصی رو با هم دیگه مقایسه میکنن. اگه طاعات غلبه داشت اون معصیت ها پوشیده می شود، یا مورد مغفرت قرار می شود، یا قرار می گیرد، یا شفاعت می شود، و یا اینکه تنبیهش انجام می شود. اما اینکه غلبه داشت، یعنی به لحاظ کمی یا به لحاظ کیفی، نظر رایج اینه که به لحاظ کمی، مثلا نمازشو خونده دروغم گفته، حجشو به جا آورده غیبتم کرده، صدقه داده است مال مردمم خورده است، نظر عامه خلق یا عالمان این است که به لحاظ کمی محاسب می شود، تعداد اینا تعداد اونها. حالا اگر کیفیت هم مد نظر هست، کیفیت حکم درجه دو و تأثیر درجه دو دارد. اما بنابر نظر دقیق، اون اصلا دقیق نیست اون نظر، بنابر نظر دقیق این است که یک عبادت برای خدای متعال آن اندازه اثر و نقش در نفس انسان و قوای نفسانی انسان و مسیر و راه و مقصدی رو که انسان داره یا ابزار و وسائلی رو که برای این مقصد به کار گرفته تأثیری دارد که تمام رذایل و تمام معصیت ها نمیتوانن آن را خنسا کنند. به همین خاطر است که در مبحث مربوط به خلود در جهنم، حالا اون کسانی که گفتن، حالا کار به عرفا نداریم، اون کسانی گفتن که خلود عبارت هست از زمان طولانی، این نظر معتبری است در میان اهل ظاهر. اگر نظر عرفا رو بگیم حرف دیگری است، اما در نظر اهل ظاهر هم وقتی میگم خلود هست، مثل اینکه گفته میشود که زندان میشی، حکم ابد داری. حکم ابد یا زندان ابد نه یعنی بی نهایت زمان، یعنی تا وقتی تو دنیا هستی. اگه کسی رفت تو زندان همونجا نگهش داشتن و مرد، میگن زندانش ابد بود، حبس ابد محکوم شده بود. این ابد بودن به این معنی است که خیلی طولانی است، انتظار از اون بیرون آمدن نیست، ولی نه به معنی این باشد که اصلا از اون بیرون نمی آید. این نظریاتی که در مورد خلود گفته می شود حتی در میان اهل ظاهر هم این مناسب با همین سخن هست که اگر آدمی یک عبادت کند، در روایت خیلی داریم که اگر خدایمون، اگر بنده ما یک عبادت داشته باشد که مقبول باشد، همه قبول می شود. در مورد نماز که دیگه کاملا روشن هست که نماز این گونه است که ان قبلت قبل ما سوا، اگر نماز قبول بشه همه قبوله، اگر رد بشود رد ما سوا. البته حالا این روایت عتیبه توضیح داره که این اگر نماز قبول بشود قبل ما سوا، ما سوایی که استعداد قبول داشتن یا اینکه نه استعداد قبول هم نداشتن، چنان که ردت رد ما سوا، اون ما سوایی که استعداد رد داشتن رد میشوند یا قبولاش هم رد میشوند. این احتیاج به شرح و تفصیل داره که مناسب اینجا نیست، اما در این حال در میان عبادات اگر یه عبادت خالص باشد، در یه جایی داریم که کسی که اخلص لله 40 صباحاً، کسی که عبادت خالصانه داشته باشد 40 روز، 40 هم که عدد کثرت هست دیگه، دقیقاً یعنی نه اینکه 40، یه نفر شروع کرده اخلص لله روز اول، دوم، روز سوم مرد، این معناش نیست که اون آثار اخلاص در روز ظاهر نمی شود، نه، اخلاص حقیقی باشد. منتها اخلاص حقیقی برای اینکه برای خود آدم روشن بشه که اخلاص حقیقی است، یه زمانی باید بگذره، برای اینکه معلوم بشه که این واقعا دیگه عالم است یا نه، این واقعا دیگه متبحر است، این کالی یه بار یه سنگ رو پرتاب کرده است 200 متر رفته است، میگه که دفعه دوم هم پرتاب کنیم، دفعه دوم چی رو، دفعه سوم چی رو، دفعه چهارم، یه بار اتفاقی افتاده یه وزنی بلند کرده، دفعه دوم سوم معلوم میشه که اون شانسی بود یا نه، دقیق بوده، همه نیروش اونجا خرج شد یا نه. بنابراین اگر عبادتی پذیرفته بشود، از این روایات بسیار زیاد داریم که در جای خودش باید گفته بشود، هر کی به خاطر من، یعنی این توجه به امیرالمومنین و امر امیرالمومنین و اطاعت و پیروی از امیرالمومنین اگر باشد، اگر کسی یکی از فضائل مربوط به قوه عملی رو در نفس خودش تثبیت کنه، ثابت کنه، رسوخ ببخشد و مستحکم کند، به خاطر همون یک فضیلت اون رو میپذیرم، اون احتمال توهو اونو میپذیرم. یکی دیگه اینه که اون یه معنای دیگر هم خدمتتون عرض کردم، فرمود که احتمال توهو، تا همینجا شاید بگیم یعنی همین که من اونو میپذیرم، قبولش کردم، اما احتمال تو علیها، این دو تا معنا داره، یه معناش همینی که الان گفتیم، یه معنی جلوتر گفتیم، یه معنی اینجا گفتیم اینه که اونو من به خاطر اون یک عمل میپذیرم، معنای قبلی گفتیم این بود که من او کمکش میکنم که بر اون یک صفت فضیلتش ثابت بماند و از بین نرود. خب و این یک بخشش، اونو میپذیرم، بخش دومیش اینه که و به خاطر سایر صفات فضیلت از او در میگذرم. او فقط یه صفت داره، بقیه صفات رو ندارد. اون صفات دیگر رو نداره چی؟ میگه اونو مورد مغفرت قرار میگیرد، البته به دو شرط که بعد خدمتتون عرض میکنم. این که یک صفت گاهی اونقدر تأثیر میگذاره، نمونه هایی داریم، روایات بسیار داریم که حتی در میان کسانی رو که حتی ایمان نداشتن، کسانی که اهل بذل و بخشش بودن، اهل جود بودن، اینا در روایات داریم که اینا بخشیده می شوند، کافر بوده، اصلا به دوره اسلام نرسیده، اما در این حال چنان بذل و بخشش می کردن که هر کسی به اونا مراجعه کرده، هرگز درباره راستی ادعایشون نسبت به فقر تحقیق نکردند. اینقدر دست و دلباز، نتیجه این شده که مورد مغفرت خدای متعال قرار می گیرند. حالا دیگه اگه کسی مؤمن باشد و یه صفت خوب داشته باشد، مؤمن باشد، صادق باشد، مؤمن باشد، فداکار باشد، یک صفت باشد، روایت متعدد هست، ولی فقط دو شرط داره، یعنی این که گفتیم که یک صفت رو حفظ کنه، این در روایت متعدد هست، حالا از جمله اینجا، ولی دو تا شرط داره. اولش همین بود که تا بال گفتیم، شرطش اینه که این فضیلت ثابت باشه، آنی نباشه، لحظه ای نباشه و بر اساس احساسات و عواطف یه دو ساعت دیگه خاموش نشود. این یک. مثل بسیاری از موارد هست که این در روزه امام حسین همه گریه میکنن، اشک میریزن، اما وقتی مال مردم خوردن دیگه اصلا امام حسین نمیشناسن، وقتی انجام وظیفه مثلا جهادشون که متوجهشون هست یادشون میره، وقتی نماز خوندنشون یادشون میره، وقتی انجام کار اجتماعیشون یادشون میره. همینایی که گریه میکنن، همینها در مقابل تعهدی که دارن کم کار میکنن. اینجوری نیست که اونایی که گناه میکنن یک ملت دیگری از یک کره دیگری آمده باشن، که اینو نشوندنده اینه که این گریه ها گریه های ثابت نیست، همراه با معرفت نیست، همراه با استقرار در وجود و نفس و روح نیست. محبت هست، ولی محبتی است که اگر روزخون نفس خوب داشته باشه، صدای خوب داشته باشه، لحن خوب داشته باشه، کلمات خوب استفاده کنه، زودتر گریه میکنیم. اگر اینجوری نباشه، همینجوری ما میسیم بود نگاه میکنیم. اینا نشون دهنده اینه که گریه مال امام حسین نیست، گریه مال این ویژگی های روزخون هست که عواطف ما رو تحریک میکنه. اما گریه برای امام حسین باشه خیلی ضرورت نداره که گرم باشد، نفس گرم باشه، عبارات روان باشد، عبارات داغدار باشد و سوزناک باشد، نه هرچی که باشه اثر خودش رو میگذاره. پس شرط اول اینه که این فضیلت فضیلت ثابت باشد، راسخ باشد، مستحکم باشد. نکته مهمی که مربوط به بحث عقل و علم هست عبارت از این که همراه با عقل و دین باشد. یکی اینه که این فضیلت فضیلت انسان عاقل باشد، انسان اندیشمند باشد، این فضیلت رو دارد. این یکی. دومی که دیندار هم باشد. یه وقتی یک کسی دین ندارد، یعنی خدا رو نمیشناسد، اعتقاد به خدا ندارد، ایمان به خدا ندارد و بقیه موارد، التزام عملی فلجمله ندارد، خب این یک فضیلت به جایی بر نمیخوره. حالا حداقل امیرالمومنین قول نداده، ولی این که آیا همون یکی هم باز به درد میخوره یا به درد نمیخوره، اون باید در جای دیگری صحبت بشود. که تا اون مطابق حال تمام صحبتی که داشتیم بود که گفتیم که کف سعادت عبارت است ایمان به خدا، عمل صالح، اونم حد اقل عمل صالح، این کف سعادت است. بقیه اشتغال اگر ایمان خدای متعال، ایمان به ملائک هم بود، ایمان به تمامیت صفات خدای متعال، اسماء خدای متعال هم بود، این یک بخش. اعمال صالح هم گسترده بود، همین اعمال صالح، اون مربوط به کمال سعادت است. خب اینه که تا به حال گفتیم و مکرر و مکرر این بود که اگر این دوتا نباشن، ایمان و عمل صالح نباشد، کف سعادت وجود نخواهد داشت. شواهد بسیاری هم در روایات داریم، در آیات قرآن هم داریم که یه جمعی هستن که همین کف سعادت رو ندارن، یا ایمانشون ایمانی نیست، یا ایمان ندارن، یا عمل صالح ندارن. اینا مرددن لا اله الا الله و لا اله الا الله، در قیامت هم نه بهش میرن نه جهنم میمونن، میمونن وسط تا آیندهشون چه بشود. اینا یه دسته از آیات روایات هست، اما دسته دیگر از آیات روایات که فراوان و جمعیت تعدادش هم بیشتر هست و دلالتاش هم روشن‌تر هست، اون اینه که همینایی هم که سرگردان هستن در عوالم مختلف آخر از این سرگردانی نجات پیدا میکنن. یعنی اگر کسی یک عمل سالم داشته باشه، یک فضیلت هم داشته باشد، بلکه همین اندازه هم لازم نیست. کسی که فطرت توحیدی دارد، کسی که حب به کمال دارد، حب به جمال دارد، مطلق خواه هست، در همه حوزه‌ها مطلق میخواهد، ولی خودش هم نمیدونه که مطلق کی هست چی هست، پول میخواهد نامتناهی، علم میخواهد نامتناهی، قدرت میخواهد نامتناهی، همین هم که نشانه فطرتش هست، همین ها هم در نهایت به رحمت خدای متعال ملحق میشوند. منتها این دیگه اختلافی است، اختلافی است بین که عرفا که میگن قطعا و یقینا به کمال منتهی میشود، اما غیر عرفا اهل ظاهر اکثریتشون میگن اینا به کمال نمیرسه، اینا در جهنمن. یه جمعی اقلیتی در میانشون وجود دارن که میگن که خلود در جهنم به معنی زمان طولانی است. خب اینم یک نکته. نکته بعدی اینه که علتش یا تبیینش یا عامل این که یک فضیلت سبب میشود که اولا این فضیلت مورد پذیرش قرار بگیرد، ثانیا رذائل او مورد مغفرت قرار بگیرد چیست؟ دلیلش اینه که کسی که حداقل یک صفت فضیلت دارد، این فرد حداقل از یک جهت سنخیت با خدای متعال دارد و از یک جهت تشبه با خدای متعال پیدا کرده است. البته ده ها جهت اختلاف دارد، ولی یک جهت شباهت دارد، یک جهت شباهت، یک ذره شباهت با خدای متعال، این کفایت میکند برای اینکه انسان دیر یا زود به کمالات دیگر برسد، یا دیر یا زود سیئاتش از بین برود. اون مواردی رو گفته میشود که مثلا کسی توبه کرد، توبه کرد گناه و بلافاصله از دنیا رفت، گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، یا این که ندم و توبه، پشیمان بود از کارش، همین اظهار پشیمانی کرد مرد. خب این هنوز که معلوم نشده که این پشیمانی چه اندازه بوده، یا آیا بر پشیمانیش میمونه یا نمیمونه، کارهای گذشته جبران کردی یا نه. این در این پشیمانی که اصطلاحش میگن توبه هست، خدا تواب اسم خدای متعال هست، در همین توبه با خدای متعال سنخیت پیدا کرده، همین کفایت میکند برای این که همه نقایصش جبران بشود و پر بشود. و همچنین کسانی که عرض میکنم خدمتون سیئاتشون تبدیل به حسنات میشود، اتفاقا اونم جز این مواردی که توبه کرده باشد، این توبه کرده باشد باز یکی از صفات فضیلت است که توبوا الی الله ایها المؤمنون جمیعا، همه مؤمنین پیوسته باید که این توبه هم جز اون توبه هایی نیست که بگیم خب ما توبه کردیم تموم شد، که این توبه توبه استمراری است. شاهدش اینه که میگه ایها المؤمنون، یعنی تمام مؤمنینی که حتی توبه کرده اید نیست توبو، این مثل یا ایها الذین آمنوا آمنوست، بلکه اتم از اون هست یا گسترده تر از اون هست، اوسعه است. بنابراین چطور کسانی که توبه میکنن بازم باید توبه کنن، بازم باید توبه کنن، اصلا کارشون این باشه پیوسته توبه کنن، به خاطر اینکه این تشبه و سنخیت به خدای متعال هست. کسی که تشبه به خدای متعال داشته باشد، این سیئاتش یا تبدیل به حسنات میشود یا مورد مغفرت قرار میگیرد و مانند اون. خب دو گروه پس به این دو شرط که اول این که این فضیلت ثابت باشد، دوم این که عقل و دین داشته باشد. اگه کسی عاقل و دیندار باشد توبهش قبوله، یک صفت فضیلت هم داشته باشد همه رو جبران میکند. حالا چرا اگر کسی این یک صفت فضیلت رو داشت این تشبه پیدا کرده، حالا کسی یک فضیلت رو داشته ولی عاقل نیست، ولی آدم ایمان به خدا ندارد، دیندار نیست، این چرا پذیرفته نمی شود؟ دلیل عدم پذیرش و عدم مغفرت کسی که دین و عقل ندارد این است که دین و عقل اساس همه فضائل انسان و اصل هویت انسان است. هویت انسان عبارت است از عقل، کسی عقل ندارد هویت ندارد، مخصوصا بر اساس عین و رفت بودن انسان و سایر موجودات، عبودیت و بنده بودن عین ذات انسان هست. انسان چیزی غیر از عبودیت نیست. انسان رو اگر هزار بار وجودش رو بشکافند عبد ازش در میاد، اگر همه عوالم هستی رو پشت سر بگذاره بازم عبودیت ازش به دست میاد، اگر نهایت اسیان را کند باز هم عبودیت ازش دست میاد، عین و ربط است. موجودی که عین ربط باشد جز عبودیت کار دیگری از او ساخته نیست. یک نکته. دوم اینه که اساس عبودیت تعقل است، اساس عبودیت فهم و معرفت است، بدون فهم و معرفت تعقل عبودیت امکان پذیر نیست. بنابراین اگر کسی عقل ندارد اهل تعقل نیست، اگر همه فضائل را هم داشته باشد، چون تعقل و عبودیت ندارد قابلیت مغفرت هم ندارد، یا قابلیت مغفرت ندارد، اینو به عنوان احتمال میگیم، و یا اینکه نه قابلیت او با فعلیت خیلی فاصله داره، قابلیت رو همه دارن، همه قابلیت مغفرت دارن ولو اشد درجات و کفر و نفاق رو استکبار رو داشته باشن، این قابلیت توبه از بین نمی رود ولی به فعلیت هم نرسه در دنیا، قابلیت آمرزش هم از بین نمی رود ولی اینکه به جهنم هم برود. اما اینکه قابلیت ها به فعلیت دور باشه نزدیک باشد با هم دیگه تفاوت دارد. به تعبیر دیگر عقل اساس حیات انسان در مراتب سیر صعود و عوالم اخروی است، یعنی هر کسی که ارتقا پیدا می کند در سیر اخروی بر کمالاتش افسوده می شود به وسیله عقلش است. کسی که فاقد عقل باشد حیات حقیقی و اخروی ندارد، وقتی حیات حقیقی و اخروی نداشت دیگه فضیلت معنا نداره، آمرزش و مانندون معنا نداره. البته همه اینا رو که میگیم یعنی مغفرت کامل، مغفرت دم دست، مغفرت نزدیک. این که فرمود اگر کسی دین نداشته باشه عقل نداشته باشه این مورد پذیرش قرار نمیگیره، مثل حالا نمیخوام دقیق تشبیه کنم، تا حدودی مانند روایاتی است همانند لا صلاة الجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد نماز تو مسجد نخونه نمازش نماز نیست، واقعا نماز نیست، نه نماز به درد بخور نیست، نماز دم دست نیست، نمازی که زود اثر بده نیست، به الا آدم تو خونش هم نماز بخونه اونم نمازت انجام تکلیف شده، اما نماز کامل نیست. نماز تو مسجد کامل است، این نماز ها نماز ناقصه. بنابراین در این گونه موارد هم گفته می شود که اگر عقل نداشته باشد دیگه مغفرت شاملش نمی شه، یا اون مغفرت مورد نظر امیرالمومنین شاملش نمی شه، یا اینکه بی این زودی شاملش نمی شه. به هر حال با توجه این که دین تعالیم مربوط به کیفیت طی مسیر الالله است، کسی که دین نداشته باشد یعنی ابزارها و توان خیش رو در غیر مسیر حقیقی و غیر مسیر قرب خدای متعال استفاده کرده است. به تعبیر دیگر عقل بدون دین مانند ساختمان بدون پیه، ساختمان بدون شناژه، و بنابراین بی نتیجه خواهد بود، این زود از بین می رود. چنان که دین بدون عقل هم مانند بنای، مانند پیه بدون ساختمان هست. این دو تا باید شادم وارونه گفتم، این دو تا با هم دیگه، اصل عقل است و ساختمانش دین. عقل باشد کسی شناژ خیلی محکمی بسته و دیگه رفته دنبال کارش، این هیچ وقت نمیتونه از استفاده کنه، این باید یه بنای هم روش باشه. کسی بنا رو درست کرده ولی شناژ نداره، باید منتظر باشه اولین بادی که میاد ورداره ببره. حالا با توجه این توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم، روایت رو یه بار دیگه بخونیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: من استحکمت لی فیه خصلت من خصال الخیر. هر کسی یک فضیلت خیر را در وجودش برای من تثبیت کند، احتمال تو علیها، یا اونو میپذیرم، یا معنی دیگرش اینه که او رو نگاه می بر این فضیلت نگاهش میدارم. وقت تفر تو فقد ما سبا، هر چی رو که کم داره کوتاهی و قصورها تقصیرهاشو میبخشم. البته ولا اقتفر فقد عقلن، کسی عقل نداشته باشه این قابل بخشش نیست. ولا دینن، کسی هم دین نداشته باشه اینم قابل بخشش نیست. این دو شرط باید رعایت بشود. چرا؟ لان مفارقت دین، کسی دین نداشته باشد امنیت ندارد، نه در دنیا امنیت دارد نه در آخرت، نه امنیت ظاهری دارد نه امنیت باطنی، نه امنیت روحی نه امنیت روانی، هیچ کدام نداره. فلا یتهنى بحیات مع مخافت. حالا اگه کسی امنیت نداشته باشه پیوسته در حال ترس و خوف است که چه میشود چه نمیشود، این زندگی آرام نخواهد داشت. و فقد العقل فقد الحیات، کسی که عقل نداشته باشه زندگی نه، اصلا زندگی یعنی عقل داشتن. ولا یقاس الا بالاموات، کسی که عقل نداشته باشه رو فقط میتوان به اموات مقایسه کرد، با موجودات زنده نمیتوان مقایسه کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.